دوستان شنونده، در این لحظه تکرار جریان شوم رو میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. آثار بهایی علم و دین را در تضاد با یکدیگر نمی داند، بلکه بر هماهنگی بنیادین آن دو تأکید می کند. از دیدگاه مایکل روتشتاین در دانشنامه جنبش های نوین مذهبی می نویسد که بهاییت بخش های از یافته های علمی را می پذیرد که بر الهیات بهایی منطبق باشند و رویای دین و علم در بهائیت نیز رقابت برابر نیست. با وجود این، علی مراد داوودی فیلسوف بهائی معتقد است که آثار بهائی به ندرت درباره یافته های علمی نظر داده است و این نظرات بیشتر در راستای ابطال نتایج غیر علمی و ایدئولوژی محوری بود که برخی از علم گرفتند، مانند تجویز و توجید، تنازع بقا، جنگ و رقابت که بعضی از ایدئولوژی‌ها از نظریه تکامل استنتاج کردند. آثار بهائی توضیح می‌دهد که حقیقت یکی است و علم و دین دو وسیله برای ساخت و درک حقیقت هستند. در دیدگاه بهائی برای درک واقعیت هم باید به علم و هم به دین رجوع کرد. برای بهائیان علم و دین دو نظام دانش هستند که نقش مکمل دارند و هر دو با هم پیشرفت تمدن را امکان پذیر می سازند. بهائیان معتقدند دین بدون علم، عقلگرایی و خرد به خرافات و تعصبات فردی کاسته می شود و علم بدون دین و اخلاق به ابزار در خدمت مادیگرایی خشک تبدیل می شود. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
میگه از این خانم رویای ماکسویل، میگه خودش عضو همین ساختار امنیتیه، مؤسسه فخیمه عیادیان امرالله، میگه ما در انتهای هزار و خدمت شما عرض شود که 1963 یا 1342 شبکه رو رسوندیم به 11210 نقطه. آقا چه در واقع امکانات لوجستیکی عظیمی باید باشه که طی 100 سال 210 نقطه رو گرفتی توی اسرائیلی، مرکزیت تو اسرائیله، ایادیان هم توی اسرائیلن، آقای شعاع الله علایی یکی ایناست، آقای علی اکبر فروتن یکی ایناست، آقای بالیوزی که میره بی بی سی رو فارسی رو را میندازه ایران 28 مرداد کودتا فلان و بیسار اینا مال ایناست. این مهرهای یه دفعه میان توی ارتش میشن رأس ارتش. حالا گرفتید قصه چیه؟ ما کار نداریم با اونا، کار داشتن. نگاه دقت کن عزیزان، بهائیان 11210 سر شبکه ایجاد کرده تو دنیا. که 1963 یعنی مرحوم امام، شما سه ماه اینجا من صحبت‌های ایشون رو آورده و این شب خاص رو عزیزان باید بدونن، یه بار برای همیشه باید بدونن که سال 57 و 44 سال درگیری با اسرائیل و با آمریکا و مخصوصا با اسرائیل، قده سرطانی اصلا ربطی به ما نداره. اون با ما کار داشته، اون اومده حدود 20 درصد خاک این مملکت رو طی برنامه 10 ساله آقای شوقی اشغال کرده. حالا سندش رو من نشون میدم خدمتتون. ببینید دقیقا همون در واقع زمان سال هزار و خدمت شما عرض شود که 938 تا 1947-8 یک کتاب راجع به بهائیان روسیه. آقا روسیه استالین با بهائی ها چه مشکلی داشته؟ توی این قسمت قبلی آقای خانم روی ماکسول یه 10-12 نفر رو میاره، میگه از سال 1921 تا 1951 که این اعضا رو ایشون معرفی بکنه، این ساختار امنیتی رو معرفی بکنه، 10-12 نفر زیرزیرکی ساختار امنیتی بودن، کسی نمیشناخت. یعنی ساختار امنیتی بوده کسی نمیشناخته، بعد مرگشون شوقی گفته اینا ایادی امر من بودن، یعنی مسئولین ساختار امنیتی من بودن. یعنی ساختار امنیتی کار میکرده تحت در واقع مدیریت نظام سلطه. آقا استالین اومده سر کار 1938 تا 46-47-48 استالین روی کار بوده. استالین چی کار داشته با باهایی ها؟ بزرگترین قتل عام از بهایی ها رو استالین رقم زده و بهایی ها صداشو در نمیارن. چرا؟ به خاطر اقدامات جاسوسی که توی در واقع در روسیه تزاری اینا انجام میدادن. اصلا ساختار اینا جاسوسی بوده. ببینید توی این کتاب، کتاب آسو نوشته، بنیاد تسلیمی، بنیاد ملهم از تعالیم بهاءالله، مستقیم زیر نظر بیت الله داره کار میکنه و آسو مستقیم زیر نظر بیت الله داره کار میکنه. یعنی کتاب جدید و نویسنده دقیقا شاهد همون اوضاعی بوده توی اون سالها. اینو من دارم میگم که عزیزان نگن آه شما به اینا میگی جاسوس و فلان. و آقا اومده بلاهایی که برای اعتراف گرفتن ساختار سازمانی تشکیلات بهایی توی مشرق الاذکار خدمت شما عرض شد که در ترکمنستان بود، چی بود مشرق الاذکار، چی بود اسمش، چی دفعه یادم رفت. اون مشرق الاذکاری که حالا توی این میرزا مهدی گلپایگانی و اینها متولی اونجا بودن، این خانوم نگاه، دو تا نمونه من فقط آوردم شکنجه های اینا رو ها. آخه روسیه استالین چی کار با این خانم داره؟
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد. Thank you.
یارانی همراه، همکنون راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
قوم
زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 از آیه 8 به بعد از سوره بقره. خب گفتیم در ابتدای سوره بقره یک انسان شناسی وجود داره و انسانها رو به 3 گروه دسته‌بندی کرده. یکی متقین که تا آیه 5 سوره بقره در این زمینه بود، یکی کفار که آیات 6 و 7 بود که جلسه گذشته توضیح دادیم، و اما گروه سومی که در ابتدای سوره بقره از اونها صحبت شده منافقین هستن که از آیه 8 تا 20 این سوره مربوط به این گروه هست. و همچنان که مشاهده میکنید بیشترین توضیح راجب منافقین داده شده. برای متقین حدود 4 تا آیه بود، برای کفار 2 تا آیه، ولی برای منافقین 13 آیه. آیا این نکته ای نداره که راجب منافقین بیشتر صحبت شده؟ بنده برداشتم اینه که منافقین به خاطر اینکه چهرهشون مخفیه بیشتر نیاز به توضیح داره. منافقین گروه خطرناکی هستند، کسایی که درو هستند، یعنی در پیش روی حرف میزنن پشت سر یه کار دیگه میکنن. خب اینها طبیعتا هم خطرناکترن، هم تشخیصشون سختره. حالا کافر تکلیفش روشنه، میگه من اصلا قبول ندارم، کفر میورزم. منافق نه، در ظاهر میگه من خوبم، من قبولت دارم، من مثلا مسلمونم، ولی میاد وارد اسلام میشه تا اسلام رو از درون خراب کنه. بنابراین شاید این که در این آیات از این 3 گروه بیشتر رو منافقین مانور داده شده به خاطر این هست که هم تشخیصشون سخت داره و هم گروه خطرناکتری هستن. و دقت کنین دوستان، چه در این سوره بقره، چه در سوره آل عمران، چه در سوره بعدیش سوره نساء، و چه در سوره بعدی سوره مائده و سوره فتح، سوره احزاب، سوره محمد، این سوره ها رو که ببینید و حتی سوره های دیگه راجب منافقین صحبت شده. این خداوند متعال خیلی خطر این گروه رو متذکر شده تو قرآن. گفتم من سوره هاشم براتون گفتم، بازم هست. حالا من تعداد خود سوره منافق، ما اصلا سوره‌ای داریم به نام سوره منافقون، متوجه شدیم؟ بنابراین باید دقت داشت، گروه خطرناکی هم. خداوند متعال، حالا من برداشتم اینه، در قرآن خطر 2 گروه رو خیلی متذکر شده، یکی همین منافقین، یکی اهل کتاب، کافرای اهل کتاب، به خصوص عده‌ای از یهودیا بودن. و من برداشتم اینه که اتفاقا همین 2 گروه متاسفانه در طول تاریخ به نظر میرسه تونستن به یه سری اهدافشون برسن. این که میبینید الان مسلمان‌ها اینقدر اختلاف دارن، تفرقه دارن، اینقدر تو دین فهمی اختلاف هست، یکی دین رو اینطور معرفی میکنه، یکی یه جور دیگه، بعید ندونید یه سری همین کارهای اهل کتاب، کافرای اهل کتاب و منافقین بوده باشه. به خصوص هم قرآن خیلی رو خطر این 2 گروه حساسیت نشون داده که این 2 گروه خطرناکن. 1 کفار اهل کتاب، نه حالا کفار مطلق هم نتازه، کفار اهل کتاب خصوص، یعنی اهل کتابی که کتاب آسمانی دارن ولی کافرن، و یکی هم منافقین. اونا از بیرون و منافقین از درون، اینا میان و اسلام رو میخوان خراب کنن. و مشکلاتی که ما الان در جوامع اسلامی داریم بعید نیست که از همینجا نشأت گرفته، یعنی اگر ریشهشو بریم در بیاریم چه بسا به منافقین برمیگرده و به کفار اهل کتاب. مثلا شما ببینید ما یه دسته از احادیثی داریم اسمش اسرائیلیاته، میگن احادیثیه که یهودی ها وارد دین ما کردن. یا بعید ندونید منافقین مثلا میان خودشونو مسلمان جلوه میدن، حدیث جلب میکنن، دین رو خراب میکنن. پس حالا با این توضیحات باید یه مقداری حواسمون جمع باشه. دشمن شناسی هم سر جا خودش مهمه. درسته ما مثلا باید خدمت نو عرض کنم که خوشگمانی خودمون رو داشته باشیم سر جا خودش، ولی سر جا خودش هم باید دشمن شناس هم باشیم. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. شما ببینید در همین سوره بقره انشاءالله خواهیم رسید، میگه بعضی از کسایی هستن که وقتی صحبت میکنن تو تعجب میکنی از صحبت کردنشون. حرفای خوب میزنن، خوب حرف میزنن، ولی میگه این دشمنترین دشمن هست. متوجه هستید؟ بنابراین دقت کنیم، زودی به هر کسی نباید اعتماد کرد. هر کسی که علمی از دینداری برداشته میگه من اسلام شناسم، من نمیدونم چیم، زود نمیشه بهش اعتماد کرد. پس این که در ابتدای سوره بقره از منافقین بیشتر صحبت شده، شاید نکتهش این باشه که میخواد خطر این گروه رو به ما برسونه و همچنین راه‌های تشخیصش رو، چون به هر حال منافق دروه، به این راحتی نمیشه تشخیصش داد. بنابراین بیشتر باید صفاتشون بیان بشه. نکته دیگه این که حالا با این توضیحات میگم ما متاسفانه بعضی از ما اهل افراط و تفریطیم. با این توضیحات اینم من خدمتتون بگم، فکر نکنیم حالا هر کی هم اومد یه کاری کرد یه چیزی گفت منافقه و ببینیم منافقو به این راحتی هم نمیشه تشخیص داد. یعنی پیه ادهی از اون ور میفتن، اصلا توجه نمی کنن، دشمن شناسی نمی کنن که باید حواسمون باشه، حساس باشیم. این از اون ور. یه ادهی هم از این ور، حالا هر کی هر کاری کرد، هر نظری داد، هر برداشتی از دین کرد و ممکنه بگن منافق. نه، این ور هم اشتباست. یعنی نه افراد نه تفرید. ممکنه افرادی باشن واقعا مسلمان باشن، خیلی مسلمان معتقدی باشن، حالا یه جایی نظری دارن، یه جایی یه خطایی میکنن، زودی نمیتونیم بگیم اینا منافقن. باید بین منافق و مؤمن ضعیف الایمان تفکیک کرد. باید بین منافق و کسی که محقق دینیست میره تحقیق میکنه یه برداشت جدیدی چه بسا از دین ارائه میده، باید تفکیک کرد. حالا پس نه از اون ور بیفتیم نه از این ور که حالا هر کی دیدیم با ما مخالف زودی بهش بگیم مثلا منافقه. نه، نه افراط و نه تفرید. اینم یه نکته. به خصوص این که نفاق خیلی سخته اصلا تشخیصش. درست آدم باید حواسش رو جمع کنه با، ولی نمیتونه به این راحتی هم افراد رو منافق خطاب کنه، به خاطر اینکه ما از درون افراد خبر نداریم. ما از کجا میدونم این شخصی که در ظاهر میگه من مسلمونم، من بشیم نه تو واقعا یه چیز دیگه ای هستی، یه عقید، نه نمیشه. ما از درون افراد علم غیب که نداریم، از درون افراد آگاه نیستیم. پس باید حواسمون رو جمع کنیم با این آیات منافقین که میخونیم، آیات مربوط به منافق. آدم باید حواسش رو جمع کنه، ولی حق نداره به این راحتی به یکی منافق خطاب کنه، چون ما علم غیب نداریم و از درون افراد بیخبریم. پس اینم توجه کنیم، در عین حواس جمعی زودی نیاییم افراد رو متهم به نفاق کنیم. این خیلی مهمه. و اصلا من یه نکته دیگه خدمتتون بگم، این آیات منافقین رو که میخونیم، وقتی صفات منافقین رو میخونیم، قبل این که بریم ببینیم کی منافقه یه مقداری به خودمون رجوع کنیم. ببینید اینا که بعد دارم توضیح میدم همه مقدمه ایست برای ورود به آیات منافقین ها. مقدمه هایی هم هست که نیازه باید گفته بشه. حالا دوستان نگن چقدر طولش میدی شما تفسیر رو، نه اینا مقدمه هایی است که نیازه. ببینید آیات منافقین رو که میخونیم، پس یه حواس جمعی برامون ایجاد میشه، حواسمون باشه. ولی قبل از این که بریم دنبال منافق بگردیم، یه مقداری به خودمون رجوع کنیم، نکنه ما خودمون منافق باشیم. پس این آیات نفاق یه تذکریست به خود ما که مواظب باشیم صفات نفاق نداشته باشیم. متاسفانه بعضی از خود ما که ادعامون میشه ما مسلمونیم و اینا، درو هستیم. یعنی در ظاهر یه کار میکنیم، در باطن یه کار دیگه میکنیم. شما حالا صفات نفاق تو قرآن رو یه بررسی بکنید، یه سریش به خودمون میخوره. مثلا یکی از صفات منافقین رو میگه که ولا یعطون الصلاة الا وهم کسالا، نمیان نماز الا در حالت کسالت. یعنی با حالت کسالت نماز میخونه. حالا ما نداریم این صفت رو، یا یه جایی میگه مذبذبین بین ذالک، مذبذبن یعنی یخت این وریان یخت اون وریان. ما الان داریم، ما طرف اسمش مسلمونه، خودمون چه بسا یخت آیات قرآن رو عمل میکنیم، بعضیش رو عمل میکنیم، بعضیش رو میبینیم به ذهن ما جور نیست، به با مثلا کارهای ما سازگار نداره، ردش میکنیم، میل به غیر مسلمان ها چه بسا یه جاهایی پیدا میکنیم، احکام غیر مسلمان ها رو بر احکام اسلام ترجیح میدیم. یعنی صفات نفاق رو که بخونیم متوجه میشیم یه سری از این صفات رو خودمون پیاده میشه، متوجه شدیم؟ پس زودی دنبال منافق نگردیم در عالم خارج، ببینیم خدایی نکرده خودمون منافق نباشیم. اینم خیلی مهمه، بنابراین ما که از الان انشاءالله میخواییم این دسته سوم یعنی منافقین رو بحثشون رو شروع کنیم، به خودمون رجوع کنیم. اگر خدایی نکرده صفات نفاق درمون هست، واقعا سعی کنیم متقی باشیم، ظاهر و باطنمون یکی باشه. میگم انشاءالله دوستان، اصلا این کاره کار تحقیقیه. من یه زمانی میخواستم یه جای سخنرانی بکنم، به ذهنم رسید همچی بحثی رو مطرح کنم. منافقین در قرآن، صفات نفاق در قرآن، 1, 2, 3, 4 یکی یکی صفاتشون رو ببینیم، ببینیم یه سریش برای مال خودمونه. مثلا تو سوره نساء آیه هست میگه یه دهی گمان میکنن به خدا و رسول ایمان دارن، ولی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، موقع عمل که میرسه احکام غیر خدا و رسول رو میخوان عمل کنن. متوجه هستید؟ و ما میگه نداریم اینجا. حالا طرف اسمش مسلمونه، اونقدر که به احکام دیگه میل داره به احکام اسلام میل نداره. بنابراین این میشه نفاق. اینم یه نکته. نکته بعد این که ما تو قرآن کلن سوره‌ای داریم به نام سوره منافقون، سوره‌ای داریم به نام سوره مؤمنون و سوره‌ای داریم به نام سوره کافرون. یعنی راجبه هر سه گروه ما سوره داریم. ابتدای سوره مؤمنون رو اگه ببینید صفات مؤمنین بیان شده، تو سوره منافقون صفات منافق، و حالا سوره کافرون هم که در جزء 30 اومده، دوستان شاید باش آشنا باشن. پس ما اینم یه نکته که در کل قرآن علاوه بر این که صفات این سه گروه اومده، اسم سوره هم داریم که مربوط به این سه گروهه. اینم یه مطلب. حالا برسیم به آیه 8. میفرماد حالا اینطور شروع میکنه صفات منافقین رو، میگه و من الناس من یقول و آمنا بالله. برخی از مردم هستن که اینطور میگن، میگن آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما ایمان داریم به خدا و به روز آخر، روز قیامت. حالا جالبه، میتونست بگه آمنا بالله و الیوم الاخر، ولی با تکرار شد آمنا بالله و بالیوم الاخر. این شاید تأکید رو برسونه، یعنی میخوان اینا تأکید میکنن ما ایمان به خدا داریم جدا، ایمان به روز قیامت هم داریم جدا. آمنا بالله و بالیوم الاخر، همچی ادعایی دارن، و ما هم به مؤمنین، در حالی که واقعا مؤمن نیستن. همچی ادعایی میکنن ما ایمان داریم، ولی واقعا مؤمن نیستن. اگه ایمان داشته باشه طرف باید بیاد عمل کنه، باید بیاد دستورات دین رو انجام بده. این میگه ایمان دارم به خدا و روز قیامت، ولی فعلا دنیاش یه جوریه که باید اظهار ایمان کنه، متوجه هستیم؟ ولی در واقع مؤمن نیست. حالا ما این مام نباید اینطور باشیم، اظهار ایمان بکنیم ولی در واقع عملمون تو خلوتمون یه چیز دیگه برسونه. همینجا من این نکته رو هم بگم، بهترین قانون میگن قانونیه که نفاق پرور نباشه. حالا ممکنه یه جایی نفاق منشأ درونی داشته باشه، یعنی طرف درونش نفاق داشته باشه، ولی یه جا منشأ بیرونیه، یعنی یه سری قوانینی موجب این بشه که افراد منافق بار بیان، یعنی جامعه روالش جوری باشه که افراد رو منافق بار بیاره، اینم بده. مثلا اینکه بعد تو بعضی از ارگان‌ها مثلا یه جوری بکنن طرف مجبور به یه سری کارها بشه، خب این خیلی کار جالبی نیست، این موجب ایجاد نفاق میشه. یعنی طرف مثلا میخواد فلانجا استخدام بشه، خب مجبوره یه چیزی بگه، مجبوره مثلا ریش بذاره، مجبوره چیکار کنه، خب این حالت نفاقه. حالا نمیدونم چیکار باید کرد، به هر حال باید یک جوری عمل کرد که افراد به سمت نفاق کشیده نشن. یعنی میخوام بگم یا نفاق منشأ درونی داره، یعنی از خود طرف نشأت میگیره، یا بیرونیه، یا نوع قانون موجب ایجاد نفاق میشه. البته اونم مجوز نیست که طرف منافقانه عمل کنه، ولی میخوام بگم قانون رو انشالله قانون اونایی که اهل نوشتن قانون هستن باید سعی کنن یه جوری قانون بنویسن که انشالله نفاق ایجاد نشه، یعنی افراد نترسن از اینکه آنچه که در درون دارند رو ابراز کنن. این هم خیلی نکته مهمیه و امیدواریم حالا به سمتی بریم همین طور باشه و افراد حالا نترسن. به هر حال این هم خودش یه نکته ایست که نفاق نهادینه نشه خدای نکرده در جامعه، که افراد اصلا به خاطر اینکه به فلان پست برسن مجبور بشن یه جایی نفاق داشته باشن و این خیلی بده. نه ظاهر و باطن طرف اتفاقا اینطور خیلی بیشتر قابل اطمینانن افراد، کسایی که ظاهر و باطنشون میدونیم یکیه معلومن چی کارن، خیلی بهتره تا اینکه یه جوری بشه که طرف بیاد دروغکی مثلا یه چیز بگه، بگه من اینطورم در حالی که نباشه، بعد بیاد یه پستیو بگیره بعد ببینیم ایداد بیداد نه این واقعا یه جور دیگه بود. بنابراین خیلی مهمه که این رو هم باید دقت کرد و کسایی که اهل نوشتن قانونن باید یه جوری قانون رو بنویسن که نفاق از بین بره در جامعه. خب میخواییم تا همینجا کافی باشه، انشاءالله ادامه آیات سوره بقره باشه برای
همراهانی گرامی در این لحظه تکراری ادبستان رو خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوری دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانم.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهد بود.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی در سراسر جهان به ویژه در گستره فارسی، که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parsudi.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای روال چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت ها و مطلب های را در میان میگذاریم. امید است از مطلب های این چنینی استفاده لازم را برده و در جهت پررنگ کردن بخش معنوی حیات خود استفاده کنید. بیشک این اطمینان را داریم که سخن گفتن از پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی ها برای همگی ما و شما چون شاعران و ادیبان پارسیگو خوشایند است و خوشایند خواهد بود. You came to me and that hour of me when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa Mustafa ala habibika غم ها صدات کردم اونجا بودی. بدون تو معنای عم چیست وقتی ندانم اسراری از غیب. خواهم رضای تو جانم فدای تو. دلم میخواد که باشم با تو. خسته ام باشم با تو. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulallah. You filled my heart with love, showed me the is to be with you. You are my one true love, taught me
is to be with you.
Allahumma salli ala sayyidina Mustafa,
Mustafa,
ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa,
Mustafa,
ala habibika مصطفى.
شاعران و ادیبان پارسیگو همواره در آثار خود گریزی به پهلوهای مختلف زندگی و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام زدن و او را توصیف کردن. همچنین پیرامون خاندان پاکش نیز همواره زبان مت و ثنا باز کردن. مولانا جامی در زمینی توصیف و تمجید از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین می سراید:
گل از رخت آموخت نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چه خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چه خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوخت بر قامت زیبا خیات ازل قامت زیبا در قد توی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامعے بیچارا رسا نید سلام از جامیه بیچارا رسا نید سلام بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخت آموختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را, بدنی را بلبل ز تو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامیه بیچارا رسا نید سلام ہے از جامیه بیچارا رسا نید سلام ہے بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را
بدین ترتیب هر یک از آنها برای توصیفات خود ساختارهای شاعرانه و ادیبانه خاصی را به کار گرفتند و به طور کلی ذکر این نکته لازم است که عموماً عارفان و ادیبان در بیان سخن خود ممکن است به یک آیه و حدیث استناد کرده باشند ولی هر کدام از آنها به شیوه خود آن را پرورده باشند و از لحاظ نوع بیان عبارات نیز مختص به خودشان است. گذشته از این که شیوه مدیح سرایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شاعران گوناگون و متفاوت است، گاهی وقتها حتی در یک اثر ادبی نیز دو نگاه محوری متفاوت درباره رسول اکرم دیده می شود. برای مثال در داستان ورقه و گلشاه ایوقی، نخست نعت ابتدایی منظومه که نگاه کاملا اسلامی و دینی را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایرام می دهد و ایوقی با کمک القاب و صفات چون هاشمی، خاتم الانبیا، ابتهی، سید المرسلین و مفاهیم چون شفاعت، رسالت و هدایت را درباره ایشان مطرح می کند و دیگر نگاه وی بیانگر سیمای کاملا افسانه‌ای و داستانی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اواخر این منظومه است که در لابلای آن شاعر از ذوق خود استفاده و این گونه روایت می کند که رسول اکرم برای زنده شدن ورقه و گلشاه دعای می کنند و 40 سال از عمرش را به ایشان می بخشند و آن دو با معجزه رسول اکرم زنده می شوند.
Thank you.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
از جامعه بیچار رسانید سلام، از جامعه بیچار رسانید سلام، بر درگاه دربار رسول مدنی رام دنی رام دنی رام دنی رام، بر درگاه دربار رسول مدنی رام دنی رام دنی رام دنی رام، گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. هم اکنون برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجدده خبری.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ضرب العجل مکانیزم ماشه برگزار شد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیزم ماشه رأی لازم را کسب نکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف پیشگیری از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد. این قطعنامه که به منظور تمدید فنی قطعنامه 2231 و مدت 6 ماه پیشنهاد شده بود، با دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی با 4 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی بی‌طرف نتوانست آرای لازم را کسب کند. کارشناسان معتقدند واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی که در 7 سال گذشته با سیاست‌های یکجانبه و اقدامات غیر قانونی باعث تضعیف برجام شدند، اکنون با سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت در پی تشدید فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران هستند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مهری تایید زده است. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
ساعت 22:30 4 مهر ماه، نشست شورای امنیت سازمان ملل. دستور جلسه تصمیم گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید مهلت 6 ماهه بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران. چین، روسیه، پاکستان و الجزایر 4 رأی موافق بودند. آراء 9 گانه مخالف از قرار فرانسه، انگلیس، آمریکا، سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، پاناما، سومالی و یونان بودند و کره جنوبی و گویان نیز 2 رأی ممتنع دادند. روایت وزیر امور خارجه کشورمان بسته شدن پنجره فرصت ادعای 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس بود و به دیگر تعبیرش تدفین برجامی که آمریکا کشته بود و حالا اروپایی ها به خاک سپردند. The United States has betrayed diplomacy,
but it is the E3 which have buried it.
آقای عراقچی در این نشست گفت ایران همواره عضو مسئولیت پذیر NPT تمام این سالها بوده و
ایران has been a long standing party to the NPT since 1970.
حتی همین الان بازرسان آژانس در کشورمان هستند. او گفت تمام اقدامات کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته ایران بر اساس دروغ‌های رژیم صهیونیستی بوده و
in doing so they have been parroting the Israeli regime's baseless allegations.
اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شده است.
Iran's pursuit of diplomacy was met with aggression.
به تعبیر وزیر امور خارجه، فعال شدن اسنپ‌بک، حتی اجرایی شدن توافق اخیر با آژانس انرژی اتمی را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.
On 9 September in Cairo, I signed a memorandum with the IAEA Director General.
وی تصریح کرد بازگرداندن تحریم‌ها علیه کشورمان اعتماد به کل نظام بین الملل را تضعیف می کند و شورای امنیت در خطر از دست دادن اعتبار و قدرت خود قرار دارد.
If unlawful measures are enforced by power instead of law, the Secretary Council risks losing credibility and authority.
آقای راخچی بی پرده گفت ایران هرگز در برابر فشار سرخم نخواهد کرد و وضعیت امروز نتیجه خیانت آمریکا به برجام است. او تأکید کرد مذاکره با واشنگتن به هیچ نتیجه‌ای جز بن‌بست منجر نمی‌شود.
ایران will never respond to threats or pressure. We respond only to respect.
رئیس جمهور کشورمان نیز بلافاصله در دیدار با دبیرکل سازمان ملل بازگشت تحریم‌ها علی‌رغم انجام تعهدات را غیر اخلاقی و غیر قانونی توصیف کرد. جان کلام همان است که رهبر معظم انقلاب ساعتی پیش متذکر شدند. طرف مقابل ما بدعهد است و در همه چیز خلف وعده می کند. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مؤسسه واشنگتن پیامد اقتصادی اجرای مکانیزم ماشه علیه ایران را کم اهمیت دانست. خبرگزاری رایترز هم گزارش داد با توجه به مهارت ایران برای در زدن تحریم ها و به توجه بسیار از کشورها از جمله چین و روسیه به این تحریم ها بعید است که فروپاشی توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد تأثیر قابل توجه بر ایران داشته باشد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
مکانیسم ماشه، آخرین برگ اروپا برای فشار بر ایران با تهدید به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دنیا دیگر دنیای 10 سال پیش نیست که نگران اثرات اقتصادی این تحریم‌ها باشیم.
اون زمان که این قطعنامه‌ها رو دادن این یه مقدار نگران کننده بود. الان شرایط دنیا عوض شد. اصلا نظامات تحریم تا حد به هم ریخته. مثلا من وقتی ما با روس‌ها یه نظامات مراوده‌ای ایجاد کردیم از نظر بانکی، حالا تحریم بشه یا نشه این هست.
البته این را فقط دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیگوید. خبرگزاری رویترز هم که این اقدام کشورهای اروپایی را مرگ توافق هسته‌ای 2015 یا همان برجام نامگذاری کرده نوشته
کاهش اثربخشی تحریم‌های غرب علیه ایران و همچنین روسیه به یکی از ویژگی‌های اصلی بازارهای بین‌المللی نفت و گاز امروزی تبدیل شده و یک سیستم دولایی از تجارت منطبق و غیر منطبق ایجاد کرده. بنابراین بعید است که فروپاشی توافق 2015 و بازگشت تحریم‌ها تأثیر قابل توجه جوهی بر صادرات حیاتی نفت ایران داشته باشد.
رویترز می نویسد از روزی که رئیس جمهور آمریکا یک توافق بین المللی را نادیده گرفت و از برجام خارج شد، دولت آمریکا تعداد تحریم ها را به شدت افزایش داد و هزاران نفتکش، تاجر، پالایشگاه و حتی بنادر چینی را هدف فشار حداکثری قرار داد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.
اما این تلاش‌های بی‌هدف تأثیر کم و اغلب کوتاه‌مدتی بر جریان نفت داشتند. همانطور که تاریخ اخیر نشان داده، کسانی که در دور زدن تحریم‌ها دست دارند، به احتمال زیاد راه‌های جدیدی برای دور زدن هر گونه مانع جدید پیدا خواهند کرد.
البته مؤسسه واشنگتن در گزارش خود تأکید می‌کند که تحریم‌های سازمان ملل اصلاً شامل تجارت نفت نمی‌شود و سایر تحریم‌ها هم به علت تغییر شرایط دنیا روی ایران اثر خاصی ندارند.
جهان از زمان تحریم‌های اولیه سازمان ملل متحد پیشرفت کرده است. روسیه، چین و سایر کشورها نسبت به رعایت تحریم‌های اعمال شده توسط اشخاص ثالث تردید بیشتری دارند و ایران در فرار از آنها مهارت پیدا کرده است. علاوه بر این، کشورهای صنعتی غربی که به احتمال زیاد به رعایت دستورات سازمان ملل اهمیت می‌دهند، تجارت زیادی با جمهوری اسلامی ندارند.
حتی اسرائیل هیوم، یکی از روزنامه‌های دشمن صهیونیستی، گزارش داد جمهوری اسلامی احتمالاً قادر به تحمل محدودیت‌های بیشتر از جمله تمدید تحریم تسلیحاتی است. بعید است که تأثیر اقتصادی تحریم‌های جدید زیاد باشد. رقیع هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با هفته جهانی اتم، نمایشگاه بین‌المللی دستاوردها و نوآوری‌های صنعت هسته‌ای کشورهای صاحب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو گشایش یافت. رویدادهای هفته جهانی اتم با میزبانی روسیه امسال در حال آغاز شد که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در صدر هیئت در آن شرکت کرده و همزمان بخش از دستاوردهای صناعت هسته‌ای ایران در غرفه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در معرض دید قرار گرفته است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در نشست مشترک رئیس جمهور روسیه با سران و مقامات عالی رتبه کشورهای شرکت کننده در هفته جهانی اتم گفت: بسی کشور اروپایی و آمریکا، اعلام میکنم شما نمیتوانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تسلیم اراده ناپاک خودتان کنید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از مسکو با هم میشنویم.
هفته جهانی اتم همزمان با 80مین سال دستیابی روسیه به انرژی هسته‌ای فرصتی است تا مسکو علاوه بر برپایی نمایشگاه بین